بر او سیاهیم اقرار می کنم العفو، برای خوب شدن کار می کنم العفو. مرا تو می خری و پاک می کنی، اما منم که آینه را تار می کنم العفو. رسیدم که خودم را نشان تو بدهم، به هر بهانه‌ای تکرار می کنم العفو. خودت بگیر دو دست مرا که من خود را بدون تو همه جا خار می کنم العفو. از این که عفو تو شد شاملم، ولی من با گناه کردنم انکار می کنم العفو.
دل و دین و عقل و هوشم، دل و دین و عقل و هوشم همه را ز کدام باد ساقی، ز کدام باد ساقی به من دل عالمی ز جا شد، دل عالمی ز جا شد، چون قاب برگشودی دو جهان به هم برآمد، آخ دو جهان به هم برآمد، چو به زلف تاب دادی عزیز من. دل و دین و عقل و هوشم همه را بر آب دادی، ز کدام باد ساقی به من
دل عالمی ز جا شد.
دو جهان به هم برآمد، آخ دو جهان به هم برآمد، چو به شکر فروشت زلب شکر فروشت دل فیض خواست کامی نجابتم نمودی نمرا جواب دادی نه اجابت نمودی نه مرا جواب دادی.
تشکر از همراهیتان با برنامه قرار بندگی. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت همه شما عزیزان به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
وزیر داخلی حکومت طالبان پاکستان با اخراج مهاجران افغان دوستی ها را به دشمنی بدل کرد. تأکید مقامات افغانستان و ترکمنستان بر تکمیل طرح‌های مشترک دو کشور و رئیس جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت آمریکا در امور غزه محکوم به شکست است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. وزیر داخلی حکومت طالبان با انتقاد از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان گفت که اسلام آباد با این اقدام همه خوبی و دوستی هایش را در حق مردم افغانستان به دشمنی تبدیل کرد. عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان در سفر به ولایت غزنی و در شرکت در یک نشست بزرگان و مسئولین محلی گفت که پاکستان با اخراج اجباری مهاجرین افغان از خاک آن کشور همه افغانها را خفه کرده است و آقای حقانی گفت که حتی پاکستان تمامی خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرد. روند اخراج پناهجویان افغان که از پاکستان جریان دارد واکنش های چهره های بلند رتبه حکومت طالبان را از روزها به این طرف برانگیخته که قبلا حتی اتهاماتی بود که طالبان به پاکستان نزدیک هستند و اتهامات در مورد نزدیکی همین چهره ها به حکومت پاکستان بود. آقای سراج الدین حقانی در این نشست که بزرگان قومی، رهبران مذهبی و مسئولین محلی حضور داشتند، با مسئولین محلی و حتی جوانان دیدارها و صحبتها و سخنرانیهایی داشت. حقانی گفت که گرچه مردم و علمای پاکستان در دو انقلاب گذشته با افغانها رویه خوبی داشتند، اما با اخراج جبری مهاجرین به شمول افغانها همه را خفه نموده که این عمل آنها هیچ توجیه قانونی ندارد و یک پلان ناعادلانه بود که با محکومیت‌های درونی و بیرونی روبرو شده است. آقای حقانی از مردم و حاضرین در مجلس، تجار، بزرگان، ثروتمندان در غزنی هم خواستند که باید با این مهاجرین که از پاکستان به تازگی برگشتن و در این زمستان سرد و با دست خالی به وطن آمده باید از آن حمایت شود، کمک شود و به هر نحوی که باشه این مردم افغانستان که از پاکستان اخراج می شود و همراه وطنداران خود حق دارند که از آن حمایت و دست آن را بگیرد. محمد امین عمری والی غزنی هم صحبت کرد و برمایندگی از مردم غزنی گفت که همکاری و تلاش وزارت امور داخله که جریان دارد از تشکری کرد و در مورد تهیه سرپناه ابتدایی به مهاجرین اخراج شده از پاکستان و ارائه خدمات حکومت طالبان به مهاجرین معلومات داد و از مردم خواست تا با مهاجرین همکاری و کمک کند. رئیس محکمه مرافع ولایت غزنی هم از دیگر سخنرانان بود، ولی سیدگل محمد معتمدی بزرگ مردم اهل تشیع ولایت غزنی هم سخنرانی گفت و او با اشاره به تاریخی بودن ولایت غزنی گفت که غزنی یک ولایت است که مرکز تمدن اسلامی است و مکان بزرگترین شخصیت های مثل سلطان محمود غزنوی و حکیم صاحب صنایع بوده و از لحاظ تاریخی و اسلامی از اهمیت خاص برخوردار است و او هم در مورد کمک با مهاجرین صحبت های داشته. البته بحث اخراج مهاجرین، واکنش های حکومت طالبان و موقف پاکستان شاید در تاریخ روابط حکومت پاکستان با طالبان بدترین روزها را سپری می کند، چون به یک کشمکش جدی میان حکومت طالبان و پاکستان تبدیل شده. سراج الدین حقانی یکی از رهبران ارشد حکومت طالبان است که در گذشته حتی اتهام بود که او رابطه نزدیک با پاکستان دارد و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این مقام ارشد طالبان چندین دوره میانجیگری مذاکرات حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان را بر عهده داشت و او از چهره های با نفوذ و قدرتمند در حکومت طالبان شمرده می شود. این تنها وزیر داخله حکومت طالبان نیست. چند پیش نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان هم گفته بود که بازگرداندن میلیون ها مهاجر افغان در زمستان سر یک موضوع نگران کننده بوده و حکومت طالبان را با چالش های زیادی مواجه کرده است.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. سفیر ترکمنستان در کابل با وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و درباره روابط اقتصادی دو جانبه و طرح‌های بزرگ مشترک گفتگو کردند. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
سفیر ترکمنستان با متقی وزیر خارجه پیرامون مسائل اقتصادی و پروژه‌های بزرگ گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که خواجه وظوف سفیر ترکمنستان در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این نشست در مورد روابط دو جانبه افغانستان و ترکمنستان به ویژه مسائل اقتصادی و پروژه‌های بزرگ میان دو کشور صحبت همه جانبه صورت گرفت. تکل
آقای خواجه وظوف سفیر ترکمنستان در کابل با مولای امیرخان متقی صاحب وزیر امور خارجه امارات اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این نشست در مورد روابط دو جانبه افغانستان و ترکمنستان به ویژه مسائل اقتصادی و پروژه های بزرگ میان دو کشور صحبت همه جانبه صورت گرفت.
افغانستان و ترکمنستان حداقل روی چند پروژه کلان توافق نموده بودند. پروژه نخست خط آهن میان بندر آقینه و ولسوالی انخوی، پروژه دومی تکمیل کار ایجاد انتقال برق 500 کیلووات از آقینه الی شبرغان و لین 220 کیلووات از شبرغان الی مزار شریف است و یک پروژه دیگر منطقوی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان بوده که کار این پروژه تا اکنون خوب به پیش نرفته است. پیش از این آغاز به کار و تکمیل این پروژه ها از سوی مسئولین گام مهم برای توسعه مناسبات اقتصادی و وصل شدن دو کشور خوانده شده بود. رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم گشایش این پروژه ها گفته بود دیدگاهی که ما تعقیب میکنیم این است که افغانستان دوباره موقعیت مرکزی خود را در راه های ابریشم، لاجورد و راه های دیگر اتصال بین آسیای جنوبی و غربی، آسیای مرکزی و شرقی احیا کند. یکی دیگر پروژه ها فایبر نوری است که از پروژه های مهم محسوب میگردد که افغانستان و ترکمنستان هر دو افتخار شمولیت در آن را دارند. بنابراین هر دو کشور افغانستان و ترکمنستان مایلند تا کار این پروژه ها را اثر گرفته و تکمیل کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نشست امنیتی هرات با عنوان بازخوانی افغانستان را کارهای متفاوت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور چهره های مخالف طالبان و نمایندگانی از کشورهای منطقه آغاز شد. در این کنفرانس دو روزه شمار زیادی از چهره های سیاسی مخالف طالبان، شخصیت های علمی، فعالان مدنی و نمایندگانی از کشورهای منطقه درباره وضعیت کنونی و آینده افغانستان بحث و تبادل نظر می کنند. اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه، تشکیل دولت فراگیر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان از موضوعات 11 نشست امنیتی هرات است. 10 نشست هرات نیز سال گذشته در تاجیکستان برگزار شد. تاجیکستان تنها کشور همسایه افغانستان است که به شدت با حاکمیت طالبان در افغانستان مخالفت کرده و میزبان شماری از اعضای ارشد جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود است. رهبر حکومت طالبان در حکم والی سابق دایکندی را به تصدی ولایت کابل برگزید. بر اساس فرمان ملا هبت الله آخونزاده، شیخ محمد قاسم خالد از ولایت کابل برکنار و محمد امان عبید والی سابق دایکندی به عنوان والی جدید کابل تعیین شده است. گفته می شود والی کابل که از یک سال پیش این سمت را عهده‌دار شده بود، در پی بعضی اظهارات تفرقه افکنانه از سمت خود برکنار شده است. شورای ریاست حکومت سرپرست طالبان پیش از این شیخ محمد قاسم خالد را احضار و از او درباره طرح بعضی مطالب توضیح خواسته بود. والی سابق کابل در موارد بسیاری به خاطر اظهارات جنجالیش مورد توجه رسانه ها بود. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که در 6 آینده برای کمک به 7 میلیون نفر در افغانستان به 840 میلیون دلار اعتبار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در گزارشی اظهار کرد که در ماه اکتبر توانسته است تنها 4.4 میلیون نیازمند در افغانستان، تنها به 4,400,000 نیازمند در افغانستان مواد غذایی و کمک نقدی ارائه کند. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، این سازمان در صورت تأمین منابع مالی تلاش میکند تا به 6.5 میلیون نفر در 386 منطقه افغانستان در فصل زمستان کمک غذایی کند. بسیاری از افراد نیازمند در کابل به رسانه‌ها گفتند با رسیدن فصل سرما توان خرید مواد اولیه زندگی را ندارند. این در حالی است که بر اساس آمار قبلی دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا، همینک 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا افزود که اخراج هزاران پناهجوی بدون مدارک از کشور پاکستان بر شمار نیازمندان در زمستان پیش رو خواهد افزود. ادامه خبرها. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، گفت که مردم غزه به واسطه حماس به عنوان دولت مشروع، قانونی و برآمده از آرای عمومی این منطقه باید برای آینده غزه تصمیم بگیرند و آمریکا حق هیچ گونه دخالت و تصمیم گیری برای مردم غزه را ندارد و هر گونه اقدام آنها در این زمینه محکوم به شکست است. سید ابراهیم رئیسی یکشنبه شب در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روابط دو کشور را دوستانه، تاریخی و مبتنی بر حسن همجواری، ارزش‌های دینی و منافع مشترک دو ملت توصیف کرد و تقویت و ارتقای سطح همکاری‌ها و مناسبات تهران انقره را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت دانست. رئیسی ایران و ترکیه را دو کشور مهم و تاثیرگذار در جهان اسلام برشمرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های مشترک دو کشور الگویی از تعاملات میان کشورهای اسلامی باشد. و در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی با تاکید بر این که آمریکا قاتل مردم غزه است، هر گونه دخالت آمریکایی‌ها نسبت به آینده غزه را ادامه جنایات این کشور در حق فلسطینیان توصیف کرد. رئیسی با اشاره به همدستی و مباشرت آمریکایی‌ها در جنایات هولناک رژیم صهیونیستی و قتل عام مردم مظلوم غزه، بر رسوایی و بی‌اعتباری دولت آمریکا نزد افکار عمومی ملت‌ها تاکید کرد و گفت که مردم غزه به واسطه حماس به عنوان دولت مشروع، قانونی و برآمده از آرای عمومی این منطقه باید برای آینده غزه تصمیم بگیرند و آمریکایی‌ها حق هیچ گونه دخالت و تصمیم گیری برای مردم غزه را ندارند و هر گونه اقدام آنها در این زمینه محکوم به شکست است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به روابط خوب و سازنده تهران انقره بر تلاش برای ارتقای این روابط به سطح ممتاز و استثنایی تاکید کرد. وی همچنین بر آمادگی کشورش برای برگزاری نشست شورای عالی همکاری میان دو کشور تاکید کرد. و صدر اعظم رژیم صهیونیستی ادعا کرد که در صورت آزادی اسرای بیشتر حاضر به تمدید زمان آتش‌بس فعلی است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، در تماس تلفنی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، این پیشنهاد را مطرح کرد و ادعا کرد که در صورت آزادی 10 اسیر صهیونیست حاضر است یک روز زمان آتش‌بس را تمدید کند. دفتر صدر اعظم رژیم صهیونیستی در بیانیه ویدیویی این اظهارات را تایید کرد. با این همه صدر اعظم رژیم صهیونیستی تاکید کرد پس از اتمام زمان آتش‌بس، اسرائیل به عملیات نظامی خود با هدف از بین بردن گروه مقاومت فلسطینی حماس و تلاش برای بازگرداندن تمامی اسرای باقی مانده ادامه خواهد داد. آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی از روز جمعه و با هدف امدادرسانی به مردم غزه و مبادله اسرای صهیونیستی و زندانیان فلسطینی شروع شد و بر اساس توافق انجام شده امروز پایان خواهد یافت. در طول مدت آتش‌بس رژیم صهیونیستی چند بار این آتش‌بس را نقض کرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. وزیر داخلی حکومت طالبان: پاکستان با اخراج مهاجران افغان دوستی ها را به دشمنی بدل کرد. تأکید مقامات افغانستان و ترکمنستان بر تکمیل طرح‌های مشترک دو کشور. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: هر گونه دخالت آمریکا در امور غزه محکوم به شکست است. تا لحظات دیگر، بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان، همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر داخلی حکومت طالبان اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از پاکستان را خلاف قوانین بین المللی دانست. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان که به ولایت غزنی رفته است گفت که با اینکه پاکستان در 14 گذشته در برخورد با مهاجران افغان رویه خوبی داشته است، اما اخراج اخیر مهاجران افغان از این کشور مردم و مسئولان ما را رنجیده خاطر کرده است. انتقاد وزیر داخلی حکومت طالبان در حالی است که پاکستان از یک ماه پیش روند اخراج مهاجران بدون مدرک از این کشور را آغاز کرده و قرار است 1,700,000 پناهجوی افغانستانی از این کشور اخراج شوند. پیش از این سایر مقامات حکومت طالبان از تصمیم پاکستان انتقاد کرده بودند. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با محترم فصاحت استاد دانشگاه که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای فصاحت، به نظر شما دلیل اخراج اجباری افغانهای مهاجر علی رغم تقاضاها از پاکستان چیست؟
به نظر میرسد که دلیل اخراج اجباری افغانها از پاکستان میتونه در محورهای زیل که خدمتتان عرض میکنم قابل ارائه باشه. از نظر سیاسی روابط دیپلماتیک امارت اسلامی در افغانستان و حاکمیت موجود در پاکستان پس از پیروزی طالبان دچار گسست شده است. او چیزی که در واقع میتونه در اون مایه گسست باشه بحث رسمی شدن خط دیورند که در گذشته تاریخی بارها و بارها بین افغانستان و پاکستان به عنوان یکی از محوری ترین مسائل چالشی عرض اندام کرده است. الان که حکومت جدید در افغانستان به پیروزی رسیده است، قطعا نسبت به مسئله رسمیت خط دیورند یک نوع حساسیتی وجود داره که اونمو تفکر ملی و ملی گرایانه سبب شده است که حاکمیت های موجود در افغانستان از گذشته تا حال نتواند اقدام کنه به رسمی سازی این خط، در حالی که جانب پاکستان آن را به عنوان یک خط رسمی و بین المللی میپذیرد. این یکی از موضوعاتی که به احتمال زیاد پاکستان خواهان رسمی شدن این هست و جانب مقابل از این مسئله سر باز میزند و این سبب شده که این چالش بین دو کشور عمیق‌تر شود. مسئله دیگه ای که در اینجا وجود داره بحث امنیتی هست. از نظر امنیتی دولت پاکستان و مخصوصا وزیر کشور دولت موقت ادعا کرده است که از مجموع 24 حمله انتحاری و تروریستی در پاکستان در حدود 18 مورد آن مربوطی به افغانها هست که افغانها به صورت رسمی در آن شرکت داشته و سهم داشته و بنابراین حضور مهاجرین در پاکستان با توجه به حامی که فعلا در افغانستان از منظر پاکستان با وجود آمده منجر به تداوم این حملات و افزایش ناامنی برای پاکستان و در نتیجه به خطر افتادن امنیت شهروندان پاکستانی و امنیت ملی مردم پاکستان خواهد شد. به همین خاطر یکی از راههایی که میتونه این مسئله را کنترل کنه و کاهش بده اقدامی به اخراج مهاجرین از پاکستان هست. مسئله دیگری که باز از نظر هم سیاسی و هم اجتماعی میتوان بر آن تاکید کرد اینه که چالشی که در بین خود پاکستان وجود داره باعث شده است که اقدامی به اخراج مهاجرین کنه. به عبارت دیگر اخراج مهاجرین قبل از آنی که یک استراتژی باشه و یا یک راهکار اساسی باشه در واقع یک پادزهر است که بر وضعیت اجتماعی و سیاسی حکومت و سیاست در پاکستان داره تزریق میشه و بیشتر مصرف داخلی داره تا مصرف بیرونی. به این معنا که حکومت قبلی در پاکستان حامی پروپاقرص دولت امارت اسلامی و طالبان در زمان جنگ بود، اما حکومت جدید با روی کردی متقابل در برابر عمران خان و در نتیجه در تقابل با دولت امارت اسلامی افغانستان قرار میگیره و در اینجا هست که در واقع به منظور ای که بتوانه افکار عمومی را در افغانستان با توجه به کودتایی که انجام شده است اقناع بسازه، یکی از راههایش در این هست یا این است که مهاجرین را به صورت غیر قانونی اخراج کنه. پس دلایل مختلفی میتونه در این زمینه وجود داشته باشه، اما اگر یک تحلیل در واقع منفی هم در اینجا ارائه شود که تا حدودی یک نوع ذهنیت و افکار عمومی در افغانستان هم هست، احتمال این هم داره که پاکستان و دولت طالبان در افغانستان با یک همدستی که ظاهر تقابلی داره و ظاهر دشمنانه داره، اما پشت پرده یک نوع توافق وجود داشته باشه که این مهاجرین باید از پاکستان اخراج شود تا به واسطه این کار و بهانه‌ای که به وجود آمده این مهاجرین در جاهای خاصی از افغانستان جابجا شود و اسکان داده شود به منظور پلان‌های آینده‌ای که احیاناً و احتمالاً امارت اسلامی میتونه داشته باشه. اینی هم میتونه در واقع دلایلی باشه برای این که چرا دولت پاکستان اقدامی به اخراج مهاجرین به صورت اجباری کرده است.
خب سالهای متمادی افغانها در پاکستان سرمایه گذاری کرده و امروز برای آنها اجازه بیرون نمودن سرمایه و دارایی هایشان از پاکستان داده نمیشه. ای امر چی را تداعی میکنه؟
تصمیم دولت پاکستان مبنی بر این که افغانها حق ندارد سرمایهشان را از افغانستان منتقل کنند، در حالی که از او طرف اقدامی به اخراج اجباری آنان میکنند، میتواند در واقع ریشه در عوامل مختلف از جمله مسائلی که در جواب سوال اول گفته شد داشته باشد و هم میتواند در واقع ناشی از این باشد که پاکستان نسبت به مسائل داخلی خود با یک بحران اقتصادی سالهاست که مواجه است و این بحران اقتصادی در واقع میتونه با اخراج مهاجرین از پاکستان باعث کاهش بیکاری و در مقابل جذب دارایی ها و مصادره اموال مهاجرین شود که این گرچه فعلا به صورت موقتی میتونه یک راهکار باشه، اما در دراز مدت پاسخگو نیست و این نشان از عمق ای داره یا عمق کینه مردم پاکستان و دولت پاکستان را نسبت به مهاجرین میرسانه، که البته در اینجا نباید همه ای مسائل را به پای کشور پاکستان و مردم پاکستان به معنای عام کلمه انداخت، بلکه ناشی اون از امون تضادهایی است که در بین سیاستمداران وجود داره و قربانی آن مهاجرین خواهد شد و ما بارها مشاهده کردیم و شاهد بودیم که بسیاری از مردم مخصوصا در منطقه چمن و اینجا به حمایت از مهاجرین و محکومیت اخراج اجباری تظاهرات کردند و این نشان میده که در واقع دولت پاکستان نسبت به این قضیه به خاطر اونمو چالش ها و مشکلاتی که در بین مسائل سیاستمداران و احزاب رقیب وجود داره سعی میکنه که مهاجرین را در اینجا قربانی بسازه و از طرف دیگر رابطه کلی دولت پاکستان با طالبان هم خوب نبوده و به سمت گسس حرکت کرده. اینی سبب شده که قربانی مثلا مهاجرین باشه، مخصوصا بارها آقای ذبیح الله مجاهد به صورت رسمی اعلام کرد که پاکستان نباید مشکلات داخلی خود را به گردن یک دولت بیگانه یا مردم بیگانه و یا مهاجرین بیاندازه، اونا باید خودشان مشکلات داخلی خود را حل کنند و این نوع فرافیگنی است که به منظور فرار از یک واقعیت سعی میکنه مجموعه دیگری را به نام مهاجرین هدف قرار بده.
تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
نتایج یک نظرسنجی در افغانستان نشان می‌دهد که 45% زنان خبرنگار این کشور بیکاری و خانه‌نشینی را مهمترین مشکل خود می‌دانند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
نهاد زنان خبرنگار در افغانستان نظرسنجی را درباره وضعیت زنان خبرنگار در 2 سال پسین انجام داده است. مینا حبیب، مسئول نهاد زنان خبرنگار، در نشستی می‌گوید نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که 45% خبرنگاران زن بیکاری را بزرگترین چالش برای این خبرنگاران عنوان کرده است. 5% شرکت کنندگان از فقر خبرنگاران زن صحبت کردند. 10% دیگر نبود دسترسی به اطلاعات، 7% نداشتن امنیت شغلی را از مشکلات اساسی برای خبرنگاران زن گفته است. برخی از شرکت کنندگان هم در این نظرسنجی از کاهش رسانه‌ها، پوشیدن ماسک، بدرفتاری افراد حکومت طالبان با خبرنگاران زن شکایت داشتند.
در قسمت چالش‌های موجود 45% از شرکت کنندگان به این باورند که بیکاری و خانه‌نشینی زنان خبرنگار بزرگترین چالش‌ها در برابر خبرنگاران زن است. 5% شرکت کنندگان از فقر و مسکنت خبرنگاران زن صحبت می‌کنند. 10% از شرکت کنندگان نبود دسترسی به اطلاعات را مشکل بزرگ فرارای خبرنگاران زن می‌دانند. 7% از کارکنان رسانه‌ای زن نداشتن اهمیت شغلی و روانی را در رسانه‌ها بزرگترین چالش فرارای خبرنگاران زن خواندند.
در همین حال تاج محمد احمدزاده، عضو فدراسیون نهاد خبرنگاران افغان، از حکومت طالبان میخواهد که بانوان خبرنگار را در کشور حمایت کند.
ما از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنم که هرچی بیشتر خانم ها را کمک بکنن در راه تحصیلشان، در راه کسب مسلکشان و هر نوع امکانات مادی و معنوی را در خدمتشان بگذارن.
سمیه دانشبانوی تجارت پیشه هم در این نشست از حکومت طالبان میخواهد امکانات لازم را برای بانوان خبرنگار در بخش اقتصاد و امنیت در کشور فراهم نماید.
هر کدام ما که بیرون از خانه کار میکنیم مسئولیت فامیل به دوش داریم، مسئولیت اولاد، مادر، پدر به دوش داریم و اینجا واقعا حمایت حکومت در این بخش، هم در بخش امنیت برای ژورنالیستا و هم در بخش اقتصاد برای ژورنالیستا، واقعا حمایت حکومت امارت اسلامی خواهانم.
شماری از خبرنگاران زن در این نشست حضور بانوان را در رسانه ها ضروری دانسته و از نهادهای حامی خبرنگاران و حکومت طالبان میخواهند زنان خبرنگار را حمایت کنند.
در هر قانونی که ببینیم خانم‌ها من حیث مردا فعال بودنشان نیاز است. چرا؟ به خاطر که در بعض جایی که ما میتونیم گزارش بگیریم اونجا حضور آقایان نمیشه. نظر به مشکلاتی که حاله فعلا است که سیستم کارهای ما و شما جداگانه شده و خانم‌ها میتونند بخش خانم‌ها گزارش بگیره. پس در این صورت میتونیم که اگه خبرنگار زن نباشه و همی داشته‌ها یا هر موضوعات را که خانم پوشش نده آقا اونجا حضور نمییابه. باید خانم‌ها 100% باشه.
ما امیدوار هستم که حکومت ساحل را بر بانوان بسازه، حداقل کارهایی را بر بانوان انجام بتن که اونا بتونن در سطح خودشان رشد کنن و فعالیت کنن، میتونن برشان زمینه هایی را مساعد بسازن که از طرف بانوان باشه و بر بانوان باشه و با توجه به مو محدودیت‌ها و یا ساحلی که خودشان وضع میکنن حداقل بانوان بتونن در چارچوب از او و فعالیت های خود ادامه بدن.
در حال حاضر با محدودیت هایی که ما رو برو هستیم که ندادن اطلاعات است که به خاطر ما میخواهیم گزارشات یک بعضی وقت آماده بسازیم، وقتی ما اطلاعات میخواهیم و به زودترین فرصت در دست ما قرار نمیگیره. موضوع بعدیش هم اجازه ندادن در بعضی از کنفرانس ها است که وقتی ما میخواهیم اونجا اشتراک داشته باشیم به عنوان خبرنگار اونجا ما اجازه حضور نمیده.
نهاد زنان خبرنگار در 2 ماه گذشته در کابل و برخی از ولایات این نظرسنجی را انجام دادند که 200 خبرنگار زن در آن شرکت کرده است و به گفته مسئول این نهاد پس از تحولات سیاسی در کشور 87% خبرنگاران زن وظیفه هایشان را از دست دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این مجموعه خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست. وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رازهای زندگی. بنده محمد علوی ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با این برنامه هم به مدت 15 دقیقه همراه شوید.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. عزیزان، همانطور که می دانید در برنامه قبل به ویژگی های نظام اخلاقی اسلام پرداختیم و امروز در ادامه به بیان موارد دیگر از ویژگی های نظام اخلاقی اسلام می پردازیم. لطفاً شنونده باشید. خوبان همراه، یکی دیگر از امتیازات و ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام جامعیت و گستردگی آن است. نظام اخلاقی اسلام در برگیرنده تمام جنبه‌های حیات انسانی است. در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهب مانند اسلام و زندگی به شکل جامع و گسترده نگاه نکرده است. آموزش‌های اخلاقی این دین آسمانی چنان گسترده است که با جرأت میتوان گفت هیچ نکته ای را حتی در جزئی ترین مسائل ناگفته نگذاشته است. این از آن روز که اسلام ایمان را تنها یک امر قلبی که محدود بر رابطه انسان با خداست نمیداند. به همین دلیل این دین الهی با یک سلسله عبادات و اذکار اکتفا نکرده و همانطور که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است، خطوط الهی روابط انسان‌ها با یکدیگر و همچنین انسان با طبیعت را در شکل‌های گوناگون بیان کرده است. عمیق‌ترین و دقیق‌ترین نکته‌ها در زمینه تربیت روحی و اخلاقی در قالب جمله‌های ساده و گاه کوتاه بیان شده و دستورهای عملی برای سازندگی اخلاقی ارائه گردیده است. از دیگر ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام این است که هر کس در هر مرتبه از کمال فکری و معنوی می‌تواند متناسب با ظرفیت درک خود از آن بهره‌مند شود. از این رو آموزه‌های اخلاقی از نظر گستره افرادی که پوشش می‌دهد نیز جامع است. تربیت اسلامی به گروه و یا دوره سنی خاص اختصاص ندارد و تمام انسان‌ها را در بر می‌گیرد. نه جنسیت، نه نژاد ملیت و نه طبقه اجتماعی مانع تربیت اسلامی نیست. آموزش‌های اخلاقی اسلام چنان تدوین شده که در عین عمیق بودن قابل استفاده برای عموم است، به طوری که هرچه در مسیر رشد فکری و معنوی پیشرفت بیشتری حاصل شود، عمق و غنای این تعالیم بیشتر شناخته می شود. بنابراین سادگی ظاهری آموزش‌های اخلاقی اسلام را نباید دلیل سطحی بودن آنها دانست. از دیگر ویژگی‌های تعالیم اخلاقی اسلام این است که به تمامی جنبه‌های وجودی انسان توجه کرده است. از جسم گرفته تا روح و ظرفیت‌های بالای آن، تمام جنبه‌های مادی و معنوی انسان و ابعاد احساسی و عاطفی او در مدار تربیت و تعلیم قرار گرفتند. متفکر شهید استاد مطهری در این مورد می‌گوید: هر مکتبی که بتواند تمام استعدادهای وجود انسان را هماهنگ با یکدیگر و بدون افراط و تفرید به حرکت درآورد، آن مکتب مکتب جامعه است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. درد بی درمان من گفتنی نیست، فوجه ای لب و نکرد با نفس خسته من، شعر بی آغاز و انجام سکوت در اجاق سینه من روشنی نیست، ابر بی باران شده ابر آتش، روح من بیگانه شد در قفس بسته تو.
آخرین بی کسی که در خود شکست آینه باور من، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من. قصه از آغاز پایانی ندارم، زخم عشق دوست درمانی ندارم، درمان من گفتنی نیست، واژه ای لب وا نکرد با نفس خسته من، شعر بی آغاز و انجام سکوت در اجاق سینه من روشنی نیست، ابر بی باران شدم ابر در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودین. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
تربیت و تزکیه به تعبیر قرآن یکی از کلیدی ترین واژه‌های قرآن و از اهداف بلند انبیاء الهی است. جوانان و نوجوانان ما به چند تربیت نیاز دارند. یه تربیت که جسمی است که خب تقریبا مردم اهمیت میدن، بچه هاشون رو پزشک میبرن، براشون نمودار رشد میگیرن، براشون مهمه. اما این پنج تربیتی که عرض میکنم غیر از تربیت جسمی، عزیزان من عنایت کنید، اول تربیت دینی است. خب بچه های ما باید با دین و معنویت آشنا باشن. دین و معنویت نیاز ضروری بشره. دین، باور به ماوراء الطبیعه، این باید توی جوانهای ما و بچه‌های ما راه بیفته، تقویت بشه. که حالا من حدیثی هم میخونم آخر عرایزم که شاهد بر این نکته باشه. تربیت دینی، چرا حضرت زهرا امام حسن رو هر شب مسجد میفرستاد، سخنرانی پیغمبر رو گوش میداد، میامد برای مادر نقل میکرد؟ شما چند تا درس تو این میبینید؟ آشنا کردن فرزند با مسجد، با موعظه، تقویت حافظه، تقویت گفتار، بیاد پیش مادر نقل کنه، اونم هر شب، حوصله و صبر مادر در شنیدن حرفهای فرزند کوچک. تربیت دینی به تدریج، نه با امر و نهی، نه با در واقع ایجاد رعب و زدگی از دین. یکی از مهمترین راهکارهای تربیت دینی هماهنگی بین نظام مدرسه و خانواده است. خانواده ای که پدر نماز نمیخوانه، مادر بی مبالات، ماهواره در خانه است، فیلم های مبتذل دیده میشه، برخوردهای تند و بی‌ادبانه است، خب هرچی هم این مربی تلاش بکنه تو مدرسه موفق نیست. نکته اساسی که من خدمت عزیزانمون عرض کنم این است که تربیت وظیفه دبیر دینی یا مربی پرورشی نیست. همه کادر آموزشی مسئولن. تربیت یک لباسی جدا از آموزش و شخصیت فرد نیست که کسی بگه من زیست میگم، من ریاضی میگم، من فیزیک میگم. نه، دانش آموز از برخورد شما تربیت رو میگیره. لذا نوع درس مهم نیست. ما بچه هامون به پنج تربیت نیاز دارن: یک، تربیت دینی، دو، تربیت اخلاقی، یعنی تعامل با دیگران، صداقت، امانت داری، اینها هم با رفتار ما، با برخورد خانواده ها، با مشاهده هماهنگی بین عمل و گفتار اتفاق میفته. سوم، تربیت اجتماعی. بچه های ما باید اجتماعی بار بیان، درونگرا بار نیان، اجازه اظهار وجود بدیم. از همون تربیت اجتماعی یعنی تعامل با دیگران. چهارم، تربیت سیاسی. عزیزان من، ما در یک نظام دینی زندگی میکنیم، نظامی که یک فقیه و یک عالم دینی او رو آورده، بر مبنای روایات او رو چیده، نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه. بچه های ما باید بدانند که حساب رهبری و فقاهت فقیه در جامعه با حساب یک رئیس در یک حکومت دیگه جداست. نگاه، نگاه دینیه، شرطش عدالت، شرطش علم اجتهاد. آشنا باشند با نظام حکومت دینی. و تربیت پنجم، تربیت جنسی. خیلی حواسمون جمع باشه، صدا، سیما، خانواده ها، هر چیزی یک رده ای داره. بعضی از امور برای ابتدایی زوده، بعضی برای راهنمایی زوده، بعضی چیزا جاش دبیرستانه، بعد از دبیرستانه. پدر و مادرها در برخوردهاشون توی منزل خیلی مواظب باشن. این بحث تربیت.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
عزیزان شنونده، انسان کامل کسی نیست که تنها یک یا چند فضیلت در درون او رشد یابد، بلکه کسی است که همه ارزش‌های انسانی در حد اعلای خود در درون او پرورش یابند و این رشد، رشد هماهنگ باشد. در پرورش هر یک از ارزش‌های انسانی، بخشی از استعدادهای فطری انسان شکوفا می شود و زمان انسان به کمال نهایی خود می رسد که همه استعدادهای او به شکوفایی رسد. نظام اخلاقی اسلام از این ویژگی برخوردار است که زمینه تربیت انسانی را فراهم آورد که جامع صفات پسندیده باشد. برنامه امروز رازهای زندگی در همینجا به پایان رسید. امید که مورد دقت و توجه استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، حق نگهدارتان.